بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان طوری که دوستان در جریان هستید نهمین وجهی از وجوه و یا تعریف هایی است که برای علم دینی گفته شده است و این وجه یا این تعریف را حضرت آیت الله مصباح بیان فرمودند. حاصلش این شد که علم دینی آن علمی است که یک مرز مشترکی با دین، یعنی با اونچه که جنبه ارزشی و توصیه‌ای دارد در ارتباط با سعادت و کمال انسان، اولا یک چنین مرز مشترکی داشته باشه و لذا هر علمی مورد این توصیف یا تقسیم واقع نمی شود که بگوییم دینی است یا غیر دینی. شرط اولش این شد که در بین علوم بشری اون علمی در این بحث ما داخل می شود که ینقسم به دینی و غیر دینی یا یوسف به دینی و غیر دینی، که یک تلاقی، استکاکی، ارتباطی به اصطلاح تعبیریشان یک مرز مشترکی پیدا کنه با دین. دین اینجا مقصود ارزشها یعنی بایدها و نبایدهای الهی است که میگیم دین. به عبارت دیگر اون علمی که یا ماهیت و حقیقتش توصیه است، جنبه ارزشی و حیث توصیه‌ای دارد، مثل علوم علم اخلاق، مثل علوم تربیتی، یا آن علمی که دو جنبه است، دو بعدی است، دو وجهی است. جنبه اولش تبیین و توصیفه، اما یک جنبه تبعی و ثانوی دارد که می شود توصیه‌ای، مثل مثلا علم اقتصاد. خودشون همین علم را مثال زدن که در وهله اول کارش توصیف و تبیین است، اما در مرحله بعد توصیه هم داره. روانشناسی هم همینطوره. پس اون علومی که یا اولا و به ذات، یعنی ساختمانشون، ساختارشون این است که حیث و جنبه توصیه‌ای دارن، یا آن علومی که جنبه ثانویشون این حیث توصیفی داشته باشد، حیث توصیه‌ای داشته باشد، اینها با دین استکاک، تلاقی و ارتباط پیدا می‌کنند، این مرز مشترک پیدا می‌کنند. اون وقت می‌شود درباره اینا حکم کرد به اینکه اینا دینی‌اند یا نه. لذا علم مثل ریاضیات و منطق و اینها که جنبه توصیه‌ای نه اولا و به ذات، نه ثانیاً و به تبع یا به العرض ندارن، این از خارج از بحثه. نکته اول ایشون شد. شاخص در دینی و غیر دینی هم این شد که اگر با آموزه‌ها، با تعالیم، با آموزه‌های یقینی دین هماهنگ باشه یا لااقل با آنها ناسازگار نباشد، اون وقت این می شود دینی. لذا اگر چنانچه یک علمی نظریه‌ای دار که این نظریهش با تعالیم و آموزه های یقینی دین ناسازگار است، دیگه غیر دینی است. اما اگر ناسازگاریش با تعالیم و آموزه های ظنی شد که اصلا از ظواهر قرآن کریم یا از ظواهر روایات استفاده بشه، یا اگر هم دلیل عقلی داره، دلیل عقلیش ظن نیست، یقینی نیست، این گونه مخالفت ها صدمه ای نمیزنه، یعنی باعث نمیشود که این علم رو بگوییم علم غیر دینی. لذا از این جهت دایره خیلی وسیع پیدا می‌کنه. این ماحصل اون چیزیست که از مطالبی که ایشان عرض کردیم در کتاب رابطه علم و دین صفحه 203 تا 216 ازشون نقل کردن. البته این نکته رو یادآوری بکنم که این مطالب همش دست نوشته یک جای ایشون نیست، بلکه یا نوشته هاییست در جاهای مختلف، مقاله‌ای داشتن، کتاب دیگه ای مطلبی مطرح کردن، یا احیانا سخنرانی داشتن در یک جمعی در همین زمینه ها و اینها را یک جا کردن. این کتاب علم، رابطه علم و دین، گرد آوری و نظم و نسقی است که به مجموعه مطالب ایشان در این ارتباط داده شده است و توسط آقازاده ایشون انجام شده، به حال علی القاعده به رویت ایشون یا رسیده است یا دیگه احراز این شده است که مورد تأیید ایشون است. از این بابه ولی در هر حال خب فرق میکنه با این که اگر ایشان دست به قلم زده بودن و از اول تا آخر را در یک سبک و سیاقی سامان داده بودند و طراحی کرده بودند و تألیف کرده بودند، به نظرم خب حالا این اشکالاتی که ما میخواییم بعدم بگیریم شاید چه بسا وارد نمیشد. احتمالا بعضی از این مناقشه ها منشأش هم این باشه که اینا در جاهای مختلفی یا به در انگیزه های مختلفی مطرح شده و برحال یک جا شده. دیگه ما پیشاپیش این دفاع را میکنیم که اگر بعضی از این نقد ها که وارد میکنیم شاید منشأش این باشه. دو سه تا نکته به ذهن حقیر در رابطه با این تعریفی که ارائه فرمودن آمده عرض میکنم خدمتتون. اگر مورد قبول واقع شد و احیانا دوستان هم نکته‌ای دارید که به ذهن حقیر نرسیده، خب اونا را استفاده میکنیم. اگر راجع این نکاتی هم که بنده عرض میکنم فرمایشی دارید که اونم هاکذا میفرمایید استفاده میکنیم. اولین نکته‌ای که به نظر حقیر آمده این است که در عبارت‌های مختلفی که در همین کتاب راجع به دین و چیستی دین یا تعریف دین ارائه شده است، تعابیر یکسان و یک دست نیست. بعضی از این تعریف‌ها و تعبیرها به گونه است که دایره دین خیلی گسترده می‌شود و بعضی از تعریف‌ها و تعبیرها به گونه ایست که دایره و قلمرو دین محدود می شود. حالا از باب نمونه این عبارتی که خدمتون قبلا خوندم عبارت را بیان شد، ایشان اینجور فرمودن، قبلا هم عبارت را عرض کردم مجددا می خوانم. فرمودن همه تعالیم نظری و عملی که به هدف سعادت انسانها معطوف باشد، همه تعالیم نظری و عملی که به هدف سعادت انسانها معطوف باشد با این شرط جزء دین است. یعنی تعبیر همین است که جزء دین است. یک تعبیر خفیفتر و رقیق تری داریم که بگوییم اینها مرتبط با دینند. دینی بودن یه مرتبه غلیظ و شدیدش اینه که جزء دین باشه. یک مرتبه رقیق‌ترش این است که مرتبط با دین باشه. این الان به تعبیر خیلی شدیدی است، قوی است، می‌فهمن جزء دین است. بحث اینه که اصلا جزء دینه. بعدم فرمودن که منبع این آموزه‌ها میتواند واقعیت، عقل، وحی یا عالم طبیعت باشد. خب ببین من تمام کنم فرمایش ایشون را. این عین عبارت دیگه، منبع این آموزه ها می تواند واقعیت، عقل، وحی یا عالم طبیعت باشد و روش دستیابی به این تعالیم نظری و عملی نیز می تواند شهودی، عقلی، نقلی یا تجربی باشد. با این دو تا نکته‌ای که فرمودن خب دیگه به نظر میرسه که چیزی باقی نمیماند در این عالم در حیطه علوم که این جزء دین نباشه، حتی تا چه رسد به اینکه حالا ما بخواهیم او را وصلش کنیم به دین. مثلا طبق این تعریف همه علوم بشری، حالا شرطش هم این است که اینا در راستای چه باشن؟ در راستای سعادت انسان قرار بگیرن. چه میخوان علوم نظری باشن، معرفت‌های نظری، چه معرفت‌های چه عملی، دیگه دایره خیلی وسیع. منبعش هم از شود که اهم از این که واقعیت باشه، که قبلا هم تونست مثلا فلسفه، مباحث هستی شناسی، یا عالم طبیعت باشه، علوم طبیعی، یا حتی بنده اون روز عرض کردم منحصر به این هم نیست، طبق این بیان تاریخ هم میتواند باشه، جامعه هم میتونه باشه، همه علوم رو در بر میگیره. البته شرطش این است که در راستای سعادت انسان باشه، و اون وقت البته اون قید بعدیشون هم بیاریم که قید بعدی چه شد؟ این شد که مخالف با آموزه های فرمیشتوانیم و آموزه های یقینی دین هم، البته این رو اینم چجوری قرار بدیم، چون این خودش میشه دین، مثلا خود این میشود دین. یعنی اگر گفته بودن که اینها مرتبط با دین هست، اون وقت اون شاخص مطرح میشد. وقتی این هم خودشون دینند، اصلا جزء دین هستند، مگر اینکه بگیم مانعی ندارد بعضی از آموزه ها و اون چیزهایی که جزء دینند در درجه یقینند، و بعضی از اون چیزهایی که جزء دین حساب میشن در مرتبه چی ظنند. یعنی اون محک و معیار را بگیم بالاخره اون یقینی ها ملاک و معیاره. لذا اگر احیانا یک مطلبی شد که این با اون یقینی ها معارض شد، لیس به دین، این دیگه جزء دین نیست، این با شاخص اونها اینا ردش میکنیم که میگیم این دیگه از دین نیست. پس این شرط هم اینجوری حساب کنیم، به نظر تعمدی مقتضای این عبارت اینه که تمام علوم، حالا ریاضیات هم میتونه باشه، منطق هم میتونه باشه، معرفت شناسی هم میتونه باشه، فلسفه هم میتونه باشه، همه علوم طبیعی از نجوم و فیزیک و شیمی و زیست شناسی و زمین شناسی و جغرافیا و معدن شناسی و نمچه و چه، همه این شاخه ها میتونه باشه، جامعه شناسی، علوم انسانی، امور اجتماعی، دیگه فرقی که نمی کنه. دو تا شرط داره: یک، در جهت سعادت انسان قرار بگیره، دو، جنبه یقینی داشته باشد یا با یقینیات ناسازگار نباشه. این میشه شرطش دیگه. یعنی اگر چنانچه این شرط را داشت، وقت دین حساب میشه دیگه، مشکلی که نداره، دین حساب میشه، یعنی جزء دین است. تعبیر این هست که این جزء دینه. بس عرضه من حقیر این شد خلاصش که طبق این بیان و این تعریف یک نگاه حد اکثری ما به دین داریم. دین که خب والا اگر این دلیلی برش باشه اثبات بشه ما حرفی نداریم، ولی خودش یک نگاه حد اکثری است. در حالی که بعضی از تعریف هایی که حالا عرض میکنم خدمت شما با این نیم همخوانی نداره، ناسازگار. شما بفرمایید. تعبیر جزء منظورش این
نیست،
یعنی دایره دینه، یعنی حتی فرشته
دین باشه،
مرتبطه یعنی با دین. خب حالا یه خلاف این تصریحی نیست، چون عبارت در جزء دین است. بله، همه تعالیم نظری و عملی که به هدف سعادت انسان ها معطوف باشد جزء دین است. یه تصریح به اینه که جزء دینه، مگر اینکه بگیم نه مراد از جزء، حالا تو سهو قلمی چیزی بوده یا بر دلیل، مراد اینه که این مرتبط میشه با دین، در مثلا ارتباط استکاک با دین دار. باید یه تعبیری بکنیم خلاف تصریح.
مسئله سعادت انسان خب برای مبناهای مختلف فرق میکنه، که
مثلا
هدفشون سعادت دنیاوی انسان
هست، ما کلا خارج میشن از این
تعریف. بله دیگه، سعادت اخروی اگه در
نظر بگیره خب خاطر دایره محدود میشه به این وسعت نمیشه دیگه. خیلی خب، میتوانند
جزء دین باشه.
نه ببینید، اجازه بدید، دو تا مطلب هستا. یکی علم را و گزاره های علم را میبینیم در ارتباط با سعادت انسان، یکی کاربرد اونها را توسط عالمان یا سیاستمداران و مدیران جامعه بشری. الان بحث در کدومه؟ گزاره علمی اگر مراد باشه، گزاره علمی به ماهو و هوه هیچ گونه ناسازگاری با سعادت انسان نداره. علم به ماهو چه ناسازگاری؟ بخیر یک مجهود رو حل میکنه. علم به ماهو و هوه از کمالات انسانه. نمیشه که علم باشه و در راستای سعادت انسان نباشه، مگر استفاده نامطلوبی ازش بشه. یعنی علمی باشه که دو جنبه‌ای باشه، میشه هم ازش استفاده خوب برد هم استفاده بد. حالا بیا استفاده بد ببرن و نباید ببرن
این...
بله، گزاره های یک شاخه علمی، بله، یعنی رشته علمی. خب حالا رشته علمی چه تو مگه رشته علمی
ممکنه خلاف واقع بگه، ممکنه اصلا مبانیش
اشتباه بشه و خود به خودی خود مخالف واقعی باشه. نه، جهتگیریش رو عرض میکنیم. ببینید دو تا مطلب، یکی جهتگیری و سمت و سوی علمه، یکی مسائل علمه که حالا مطابق هستن با داده های دین یا نیستن. الان داریم وجه اول رو میبینیم در چه جهتی قرار میگیره. حالا شاخه علمی، مثلا یک علمی که اسمش از علم زمین شناسی یا مثلا علم فیزیک، که یعنی چه؟ یعنی علمی است که موضوعش شناخت پدیده های خاصی از عالم طبیعت، مثلا نور رو میشناسه، حرکت رو میشناسه، حرارت رو میشناسه، امثال اینا. خب فرق نمی کنه. یعنی این علم موضوعش شناخت پدیده های خاصی از این عالمه. خب یعنی چه؟ یعنی میخواد یک مجهولاتی رو برای ما حل بکنه. پس به ما هو و علم فیزیک یقیناً در راستای سعادت بشره. حالا اگر این عالم خلاف واقع گفت، اون دستاوردش، اون نظریه که به دست آورده مطابق با واقع نشد، یه حرف دیگریست. مثل اینه که در علم فقه هم میاد، در علم کلام هم میاد، همه گزاره های کلامی و فقهی که مطابق با واقع که نیست، ولی چون در راستای اون قرض و هدف هست و روشش هم پذیرفته شده است، بنابراین دینی حساب میشه دیگه، مشکلی نداره. پس بنابراین همه علم را میگیره. یعنی به نظر بنده این بیان هیچ علمی به ما هو و علمون خارج نخواهد شد، مگر یک جنبه ثانوی برش عارض بشود که عالم قصد و قرضش یه چیز دیگه است. این میشه عارضی ثانوی، یا کسانی از این علم، مثلا سیاستمداران، دلالان، تاجران، امثال این افراد سوداگران، توجه کردید، اونا این علم را وسیله مطامع و منافع ضد الهی قرار بدن، اون بحث ثانوی میشه، اون دیگه ربطی به خود علم نداره. علم به ماهو و علم مشکلی نداره، این مشکل ثانوی است، لذا اون ثانوی نمیشه برش داشت. میشود این علمی که در اختیار منافع بد قرار گرفته، ما بیایم در منافع خوب قرارش بدیم. امکان داره دیگه، چیزی که ما بلعرض شد تفکیک پذیر هست، اگر ما به ذات باشه تفکیک ناپذیره. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ پس این دایره خیلی وسیع میشه. بله، با توجه به این که مطابق با یقینیات باشه یه تخصیصی میخوره که ببخشید، یعنی معارض با یقینیات نباشد دقیق. بله، این یه محدوده ای را خارج میکنه. اونجایی که جهتگیری خوب هست، مثل اون فرمایشی که در روایات داریم راجع به قدریه، مفوضه قدریه، که فرمودن که مساکین القدریه ارادو ان یصف الله بعدله فاخرجوه من سلطانه. این از این باب میشه. یعنی به لحاظ اراده و قصد قدریه قطع نرفتن. قدریه و مفوضه ها از نظر اینکه انگیزه شون خوب بوده، نمره شون 20ه، چون میفهمد ارادو ان یصف الله به عدله. اگر کسی آمد طرفدار عدل الهی بود، بد که نیست، که قطعا چیز خوبیه، منتها مسیرش اشتباه بود. یعنی تفویض رو گفتن برای اثبات عدل الهی، حفاظت از عدل الهی، به جای امر بین امرین به تفویض رفته. این مسیر بد مسیره، اون بحث آخره. حالا دیگه خود امام اینا نمی فهمه، دیگه شما حالا یه خورده تخفیف بدید. خود حضرت، خود امام علیه السلام قدریه را اینجور که شما میفرمایید نمیفهمند. میفهمند که ارادو ان یصف الله. امام خودش در
می
نه مسئول این که امام در از اون انگیزشون را تأیید میکنه، میگه اینا انگیزشون بد نبوده، آدمای بدخواهی نبودن. این خود امام اینها را آدمایی نمیدونه که دکون دستگاه درست کرده باشن. بله ممکنه اصل شالودشون غلطه که از اساس رفتن مکتب دیگه را انتخاب کردن، اما در خصوص این مورد خواستن در خانه اهل بیت ببندن دیگه. حالا بعیده تو این جزئیات آدم مورد به مورد همه اینها را نور منفی بدهد، کار سختی است. حالا حداقل اینجا امام خودشون دارن نمره مثبت میدن دیگه، ما چرا منفی بدهیم؟ ممکنه در خلال و لابلای اینها آدمای بدجنس هم بوده باشه، اما این گرایش و این رویکرد از این زاویه نمرش مثبت به هر حال، اما روشش غلطه. یا مثلا امیرالمومنین را که شما اینا فرمودید، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید راجع به مقایسه میکند خوارج را با معاویه حضرت امیر علیه السلام درباره و میفرماید که بله حالا لا تقتلوا الخوارج بعدی، و شما دیگه بعد از من با خوارج نمیتونید برخورد کنید. حالا چه نکته ای بوده که حضرت این را فرموده؟ بله لیس من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرکه فاصابه. مقایسه میکنه بین معاویه و خوارج، میفهمد که لیس من طلب الحق فاخطأه، انگیزه اینها حق گرایی بود، اما نمیفهمیدن بیراه میرفتن. طرف مقابل که معاویه است، انگیزش خرابه، هدفش خراب بود، هدفش حکومت بود. طلب الباطل فاصابه، اون دنبال ریاست بود، به ریاست هم رسید. وقتی اون عهدنامه رو با صلح‌نامه رو با امام مجتبی علیه السلام امضا کرد، میدونید بعد رفت منبر سخنرانی کرد و گفت من تمام اینایی که با حسن بن علی امضا کردم زیر پام، من به هیچ کدوم از اونها عمل نمی‌کنم دیگه. حالا این کارو اونجا کردیم، بعد ما دنبال این بودیم که حکومت و قدرت دستمون بیفته، دستمون افتاده دیگه. ما به این چیزا باید اینا نمیم قضیه آمریکا و ایناست که حالا امروز ما باش مواجه هستیم. یه رهبر انقلاب خدا انشالله حفظش بکنه هی هوشدار میده، میگه مواظب باشید، اینا نمیشه اعتماد کرد، اینا فقط دنبال منافع خودشون هم. و دیگه باید این بحثشون طول میکشه. یعنی اصلا برای آدم ها و قول و قرار و اخلاق سن نارو ارزش قائل نیستن. اگه منافعشون باشه همه چیز خوبه، اگر هم نباشه همه چیز بده. تمام بعدها اگر منافع اینا تمیم بشه همهش خوب میشه، هم حقوق بشر، هم حمایت از نمیدونم حیثیت، اما اگر منافع اینا نباشه میشه تروریسم، میشه ضد حقوق بشر، هر چی دیگه میدونید دیگه. اینا رو الحمدلله بچه هم میدونید. خب این نکته اول. حالا ایشان عرض کردم در جای دیگر تعبیری راجع به دین دارن، در همین مجموعه ای که الان هست به نام رابطه علم و دین اینجور فرمودن، تعریف دیگرشون این هست: دین مجموعه ای از باورها، ارزشها و احکام عملی است. باورها، ارزشها و احکام عملی است که راه رسیدن به سعادت ابدی را به انسان نشان می دهند. باز از نظر سعادت فرق نمی کنه، در راستای سعادته، اما چی هستند؟ اینا بحث ارزش هاست، بحث باورها، اعتقاداته، مثلا اعتقاد به مبدأ، اعتقاد به معاد، به نبوت، به وحی، این چیزا. از زاویه دیگر حالا منبعش چیه؟ اونجا دیدید فرمودن که منبعش خیلی وسیعه، واقعیت و عقل و عالم طبیعت و اینا هم هست. اینجا میفهمن از زاویه دیگر با عنایت به منابع معرفت‌های دینی، که معرفت‌های دینی منابع خاصی داره، میتوان گفت محتوای عقل، کتاب و سنت، محتوای عقل، کتاب و سنت در ارتباط با آنچه انسان را میتواند به سمت کمال سعادت جهت دهد دین نام داره. محتوای عقل اینجا، عقلی هم که در اینجا مطرح میشه مستلزم دیگه عقل نظری نیست، یعنی عقل عملی است. خود حضرت استادای مصباح یادتون هست دیگه، اونجا که یک کسی آمده بود گفته بود چیزهایی که از کتاب و سنت استنباط بشود، اینها دین هست. ایشون نقد کردن و فرمودن که اون عقلی که اونجا به کار ببخشید، گفتن اون روشی که مورد تأیید باشه ازش به دست بیاریم، عقلم روش مورد تأییده، پس میشه دین. ایشون نقد کردن، فرمودن این عقلی که اونجا به کار رفته کنار کتاب و سنت، عقل عملیه، باعث نمیشه که شما دستاوردهای عقل نظری رو هم بگید دینه. خودشون نقد کردن. یا فرمودن که بله، اون اراده ای که کشف می شود توسط که دین هست، اراده تشریعی الهیه که مربوط به عقل عملی است، نه اراده تکوینی الهی که مربوط به عقل نظریه. پس بنابراین مرادشون از عقل در اینجا همون عقل عملی است. خب اون وقت این طبیعت شناسی و دیگه هستی شناسی و اینا چی میشه؟ اینا دیگه خارج از دین حساب میشه. اینا حد اکثر اینا که یه جوری وصل با دین باید بشن، ربط با دین پیدا کنن دیگه، اینا جزء دین نیستن. پس بنابراین یک نکته اینه که در فرمایشات ایشان این گونه تعابیری که حالا این صفحه 101 همین کتاب، همین تعبیری که عرض کردم خدمتون، رابطه علم و دین، صفحه 101. خب این شد دو تا تعریف. تعریف اول که خیلی گسترده بود دیدید، تعریف دوم محدود میکنه به عقل عملی، عقلی که کنار کتاب و سنت قرار میگیره و اون چی که از کتاب و سنت به دست میاد در راستای سعادت انسان. یک تعبیر سومی هم دارن، اگر اجازه میفرمایید من اینم براتون بخونم. فرمودن از میان اصطلاحات مختلف دین، که خیلی تعریف هایی براش گفته و اصطلاحات زیادی داره دین دیگه، اصلا لذا بعضی گفتن نمیشه دین رو تعریف کرد، از بس که تعبیرها و تعریف های گوناگون برای دین به کار رفته، بعضن گفتن که دین قابل تعریف نیست. اون چیزهایی که دین بهش اطلاق میشد یک شباهت خانوادگی با هم دارن. یه حرفی از ویتگنشتاین معروف هست که میگن تعریف شباهت خانوادگی، یعنی اینا ولی یه خانواده حساب میشن، یه فامیلی، اما خیلی بین خودشون اختلاف هست. حالا یه فامیلی که جد، یکی جده است، یکی پسر، یکی دختر، یکی عمه است، یکی عمو است، یکی خاله است، یکی دایی است، خیلی اینا با هم دیگه تفاوتای دارن، ولی بالاخره زیر یک سقفی به نام یک عنوانی قرار میگیرن. ایشون میفهمد از این اصطلاحات مختلف دین، خوب دقت کنید، آنچه برای بحث ما مهم است، همین بحث رابطه علم با دین و علم دینی، دین الهی حق است. تو ما دیگه به بقیه اصطلاحات کار نداریم. جامعه شناسا دین تعریف کردن، باستان شناسا دین رو تعریف کردن، نمیدونم فلاسفه دین رو تعریف کردن، ما دیگه به اونا کاری نداریم. دین از نظر ما دین الهی حق است که پس از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تنها یک دین حق وجود دارد که همون اسلام ناب است. اسلام ناب، اسلام ناب هم علی ظاهر اسلام اهل بیت دیگه، اسلام ناب، این اسلامی که از طریق اطرت به ما برسه میشه اسلام اصیل و اسلام ناب. خب از آنجا که هدف اصلی دین و ملاک حقیقی نیاز به دین آن است که راه رسیدن به سعادت را به انسان‌ها نشان دهد، میتوان گفت. چی میتوان گفت؟ دقت کنید، بخش اصلی و محوری دین همین اسلام ها، همین اسلام که گفتن دین حق است و دین مورد نظر ماست، این معارفش دو بخشه، یه دست بحثا و معارف محوری داره، یه دستش مثلا ثانوی است، غیر محوری است. میتوان گفت بخش اصلی و محوری دین همانا تعالیمی است که به نوعی با سعادت ابدی و کمال نهایی او گره می‌خورد. این بحث سعادت رو ایشان خیلی روش تاکید داره، یه در واقع ایشون نگاهش به دین نگاه قائیه، در تعریف دینا نگاه حالا به سلام متکلمان است. متکلمان معمولا در مفاهیم و مسائل دینی نگاه قائی دارن، مثلا نبوت رو اگه میخوان تعریف کنن، امامت رو اگه میخوان تعریف کنن، اینا رو با غایت، با غرض و غایت نوعاً تعریف میکنن، اسمت رو میخوان بیان میکنن، نگاهشون اینجوریه. فلاسفه کمتر نگاه غایی میکنن، بیشتر نگاه فاعلی، یعنی از اون حیث مبدأ فاعلی به مسائل بیشتر نگاه میکنن. این نگاه نگاه متکلمانه است. ایشون هم دارن کاملا مشخصه که روی سعادت خیلی تاکید میکنن. حالا بخش اصلی و محوری دین تعالیمی است که به نوعی با سعادت ابدی و کمال نهایی او گره میخورد. سایر معارف و مطالبی که در منابع اصیل اسلامی تو پرانتز فرمودن کتاب و سنت، سایر معارف که در کتاب و سنت آمده بیان شده است، یا مقدمه هایی برای رسیدن به این هدف اصلی هستند، جنبه مقدمی دارن، محور نیستن، و یا به دیگر نقشه ها و مسئولیت های اولیای دین مربوط میشن. یعنی حتی مقدمه هم نیستن اصلا. بعضی از جنبه مقدمی داره، مثلا حالا من نمونه بگم، شاید مرادشون این باشه، در قرآن کریم راجع به نظام عالم خیلی مطلب داریم، نظام عالم خلقت، جهان شناسی، اما همه جمعی مقدمی داره. مقدمه برای چیه؟ برای معرفت الله، درسته؟ حالا بعضیش مقدمی است، ممکن است یک معرفت هایی در کتاب و سنت باشه، اصلا جمعی مقدمی هم نداشته باشه، به شؤون دیگر و مسئولیت های دیگر اولیای دین مربونه، مرادشون از دیگر نقشه ها و مسئولیت های اولیای دین، مگر اینکه بگیم اولیای دین یعنی پیامبر و امام، ممکن از احیانا فارغ از حیطه ایفای رسالت و امامت، اینجوری باید تفسیر بکنیم دیگه، فارغ از این حیطه یه شأن متفکرم بالاخره هست، عالمم هست، یه شخصیت سیاسی، یه شخصیت علمی اخلاقی هم هست دیگه، حالا فارغ از این تصویر کنیم، یعنی بتونیم تصویر بکنیم که پیغمبر و امام یک وقتی هم برای خودش راز داره دیگه، حالا خارج از اون حریم امامت و نبوت، حالا اگه اینجوری بتونیم تصمیم میشه عادیات اینجا یه حرفی زده باشه که دیگه این خارج از این باشه که نه بالاصاله نه بالمقدمه ربطی به این که من نبیم یا امامم فعلا نداشته باشه، همینجورا یک مطلبی را مثلا فرض کنید یک غذای پختن، بعد امام بگه که غذای خوشمزه‌ای پختن، غذای خوب، دست آشپزش مثلا درد نکنه مثلا، ها بله از کردم دیگه، یعنی یه شأن دیگری از این شؤون اینا، نه شأن امامتشون و نبوتشون، یه شأن دیگری باشه که اصلا رفتی به دین نداره،
به نوعی مرتبط با سعادت باشه، یا مقدمه برخ فضاقون مقدمه باشه، این که تمامی دین میگه دیگه، سبب نداره
که از کردن باقی، مگر این بله، حالا پس این که میشه نقدش، سومیشو خواستم توضیح بدم، من اخلاقم اینجوریه که اول تلاش میکنم، دلم میخواد که کلام کسی که داریم نقل میکنیم خودش بفهمیم، حالا نقدش چه باشه. ایشون فهمودن یا محوریست، یعنی محور کار در کانون رسالت او هست، توحید، احکام، اخلاق، یا مقدمه میشه برای اینها، یه معرفتی به ما میده، انسان شناسی، جهان شناسی، تا خدا شناسی پیدا بکنیم. سوم را خواستم بگم که یعنی چی که میفرمایند و یا به دیگر نقشه ها و مسئولیت های اولیای دین، که یعنی نه جنبه محوری داشته باشه به دین و نه جنبه مقدمی داشته باشه. علال قاعده باید این باشه که ما یک زمانی را، مکانی را، یک در واقع وجهی را، جنبه ای را برای نبی، برای امام بتونیم فرض بگیریم که کارش دیگه عادی باشه، اگر چنین چیزی داشته باشیم. بالاخره بعضی اینجور میگن دیگه، داریم لذا میگن از همه اون چیزایی که از پیامبر و امام، مثلا رفتار او، گفتار او، رفتار او را بگیم این سنت هست، یعنی مستحبه یا مثلا واجبه یا چه، یا نه باید احراز کنیم که امام و پیغمبر این سخن را و این فعل را به ما و نبیون و به ما و امامون و هادن انجام داده. دقت بفرمایید، حالا نظر حقیقی اینه که در این مسئله، چون بعضی میگن باید احراز کنیم که در این مقام هست، آنگاه بگیم سنتون، حسنتون، دینیست، بچه دینی داره، قربی داره، چه داره، این مبنا این دیگه، یه مبنا میگن که یحتاج الال احراز، یعنی اینجور نیست که حالا اصل اولیه باشه، کل ما قال النبی یا الامام یا فعل، این رو بگیم مثلا جنبه شرعی و دینی داره، بعضی اینو میگن، میگه باید احراز کنیم. من در نظرم این نیست، البته من معتقد هستم که امام و پیغمبر و امام چون جاء للهدایه، اصلا بعث بل خلق، خلق علی هدایت البشر و بعث حداقل حجت الهی شده است برای هدایت بشر، این دیگه اصل اولیه. اصل اولی اینه که کل ما یقول و کل ما یفعل او یقرر فرقی نداره، همش دیگه جنبه دینی داره. خلافش دلیل میخواد. یعنی من معتقدم اصل اولیه اینه که چون اینجا حیثیت نبی و حیثیت امام دخالت داره، او با این عنوان تو جامعه بشری آمده. خب بله، اون فقط در این است که یعکل و تعام و یمشی، ولی ما یوها الیه هست. یعنی اون چیزی که مربوط به اون حیث وحی نبوتش دیگه، من همین رو عرض میکنم. یعنی این انسانی که عادی است در خوردن و آشامیدن، از اون حیث که حالا پیغمبر هست دیگه، ما تبعیت کنیم. کجاها مربوطه به این حریم نبوتش هست یا نیست؟ اصل من میگم اصل اولیه داریم. اصل اولیه اینه که اون چی که ایشون میگه اصل به اینه که جنبه نبوتشه، مگر خلافش ثابت بشه برای دلیل بیاد بگه این مورد موردی چیزی نبوده، راجع به نبوت امامت نبوده، عیب ندارم. در حال دو تا دیدگاه دیگه، دیدگاه اجتهادیه. این به نظر دیدگاه دوم علما هم نوعاً به همین عمل میکنن. یعنی معمولا روایات را، فعل پیغمبر را یا گفتار پیغمبر را معاملون معاملت چی؟ دین و شرع باش معامله میکنن. اگر احیانا یه مورد خاص ثابت بشه که این از این حریم نبوده، در این دایره نبوده، خب بله اون بحث عادی. پس بیان فرمایش ایشان این شده که این شق سوم اونجاییه که خارج از این حیطه و حریم امامت و نبوت قرار بگیره، که حالا گفتیم اینجا دو تا دیدگاه از راجع به اثبات و احرازش و اینها. این فرمایش ایشان. خب همین نکته‌ای که جناب آقای فرمشاد که سیفی فرمودن که خب این که شما فرمودید به نحوی، عبارت این است که بخش اصلی و محوری دین همانا تعالیمی است که به نوعی، ببینید تعبیر به نوعی داره، که به نوعی با سعادت ابدی و کمال نهایی او گره می‌خورد. تمام اون چیزایی که در قرآن آمده، از اون بای بسم الله تا سینه الناس، همش مرتبط با سعادت انسان. دیگه نمیتونیم ما تعالیم قرآن رو دو دسته کنیم. طبق این بیان به نوعی و همش به نوعی مرتبط دیگه. چی داریم که به نوعی مرتبط نباشه؟ همش هست. یا در روایات اگر احراز شد دیگه صدورن، یعنی احراز شد که این صدر عن النبی عن الامام، همش ارتباط پیدا میکنه دیگه. مگر اینکه خلافه، یه جایی بگیم یه چیز عادی بوده دیگه، اونجا بی ارتباطه، اون دلیل میخواد، اون دلیل میخواد که اونا احراز بکنه، اثبات بکنه، خیلی داره وسیعه. بله اگر اینجور فرموده بودن، حالا به نظر حقیر اگر اینجور تعبیر فرموده بودن که بخش اصلی و محوری دین تعالیمی است که به صورت مستقیم و آشکار، بله اگر اینجور فرموده بودن میشد بگیم تعالیم قرآن کریم دو بخشه، بخشش مستقیمن و آشکارا مرتبط با سعادت انسان است و بخشیهاش به این مستقیمی نیست، مثل همین مطالبی که راجع به انسان شناسی و جهان شناسی و تاریخ گذشتگان قصص. لذا خود قرآن کریم قصص را که بیان می‌فرماید، می‌فهمد چی؟ فی قصصهم عبرتون، اینا برای عبرته، ولی خودش مستقیمن مطلوب نیست. به همین دلیل هم هست که قرآن در قصه گویی اصلا رویه و روش قصه گویان و تاریخ گویان را رعایت نمی کنه. یک جا زیادتر میگه، یک جا کمتر میگه، تکرار میکنه. اینا همه به خاطر اینه که اون در راستای اون هدف هدایتی و سعادت انسان قرار بگیره. بله. پس این هم یک نکته در مجموع که پس در فرمایشات است استادای آیت الله مصباح و زلال تعالی در رابطه با چیستی دین دو سه تا تعبیر هست و اجمالاً این دوتای اخیر رو اگر حالا یکی کنیم، یک تعبیرش خیلی گسترده میشه و یک تعبیرش نه محدود میشود به حداقل تعالیمی که در قرآن کریم و در روایات آمده، حالا یا همه اینها یا اونایی که ارتباط مستقیم با مثلا توحید، با خداشناسی داره یا با مسائل ارزش‌های اخلاقی یا احکام داره. این راجع به نکته اول، راجع به فرمایش ایشان که رفع یک ناین عدم انسجام در این فرمایشات هست که من اولم گفتم، حالا نه به خاطر اینه که شاید در یک زمان و در یک مکان با یک قلم نگارش پیدا نکرده، حالا جمع که شده احیانا اینطوری ازش در آمده دیگه، اینا هست دیگه، آدم معصوم که نشد ممکنه یه جا حرفی میزنه یه جای دیگه یادش بره یه تکهش را نگه یه تکه بیشتر بگه، اینا دیگه به وجود میاد. غیر از اینه که آدم در یک جا بنشینه و یک مطلبی را بنویسه، تقریر بکنه، خیلی فرق میکنه. کلمه به نوعی دیگه چیزی باقی نمیگذاره. خب به نوعی یعنی به هر ایه نحوه ارتباط این که باشه،
اصلا دفاع نفر بگیم این ملاک میتونه خودش برای
کلمه به نوعی به هر حال نمیسازه. یعنی لفظ به نوعی یعنی به گونه‌ای، به وجهی دیگه، نوعی یعنی به گونه‌ای. ادنا ارتباط را هم که داشته باشد مشمول این کلمه به نوعی هست. از بنده این لفظ را لفظ نارسایی میدونم. عرض میکنم اگر به جایی به نوعی تعبیر شده بود، اونایی که مستقیما مرتبطن و یا آشکارا مرتبطن، مثلا اینجور، یا به هر حال یه تعبیر دیگری، حالا اینا که من میگم پیشنهاد، ممکنه تعبیر بندن درست نباشه، میشه یه تعبیر دیگری جایگزین کرد. این تعبیر مناسب نیست، با نمیسازه. خب این نکته اول. نکته دومی که به ذهن حقیر میرسه در رابطه با فرمایش استاد این هست که دقت کنید، این حالا دقیق تر از این اولیست. اینجا گفتیم تعابیر مختلفی هست، اینا چون در جاهای مختلف شده آدم معصوم که نیست. لذا یکی از معجزات قرآن اینه که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. مرحوم علامه میفهمند این آیه بیانگر اعجاز عدم اختلاف، اونم قرآنی که در طی 23 سال در سفر و حضر، در جنگ و صلح، در حالت گرسنگی و فقر، در حالت توانمندی، در حالتهای گوناگون نازل شده، ولیکن کتابا متشابها مثانیه. الله نزل احسن الحدیث کتابا چه متشابها مثانی، همدیگر رو تکمیل میکنه، معید همدیگر از این نشانه. آدم اینجوری نیست، آدم معمولی که معصوم نباشه به هر حال یه جایی میبینی که مطلبی داره که یک خرده‌ای میشه بعد گرفت، هرچه هم میخواد قوی باشه. این من که ندارم سراغ، یعنی اصلا یه فردی شما غیر معصوم پیدا کنید، از فلاسفه، از عرفا، از فقها، از متکلمین، از هر عالم دیگری که بگه نه این دیگه یک دست از اول تا آخر کتاباش هیچ نداره، پیدا نمیشه. من که پیدا نکردم، حداقل در این مطالعاتی که داشتم یه جایی پیدا میشه که برای لذا جام پیدا برای نقد فراهم میشه، برای نقدم نمیشد بکنید دیگه. اون وقت باب علم هم بسته میشد. خود این خوبه که باب علم گشوده است، منفتح هست. یه بنده خدایی همین چند روز بعد مسجد بودیم، آقا صحبت کرد و یعنی من بهش گفتم بعد این آقایون مأمومین رعایت نمیکنن، زودتر از شما میرن به نماز یا خیلی طول میدن، این نمازشون خراب میشه دیگه، نماز جماعتشون اینا. گفت والله من اینا خیلی گفتم، خیلی این مسئله رو من گفتم، باز چشم بازم میگیم. من دوباره یه روز دیدم که نشست اینا رو تاکید کرد که بابا جان مبتلات نماز فقط اون 12 تا که در رساله نوشتن نیستا، چند تا دیگه مبتلات هم داره که نماز رو باطل میکنه. یکیش هم همین که نماز جماعت آقا میخونه زودتر میره به سجده، زودتر میره، نباید در افعال باید تابع باشی لاغر. یا بعضا طول میدن، حالا سجده آخر است، آقا به تو السلام علیکم میگه، هر سر رو مهره. بابا ول کن دیگه، شما حالا کفایت میکنه همین. ما جلو هم وایساده، خب وصل به امام میشه، نماز بقیه مردم میشه خراب میشه. یه کارای نه گاهی طلبه گاهی میبینم این کارو میکنه، طلبه اونقدر کفرم در میاد، درس میشم آخونده طلبه است ملبس وایساده، همین مسائل بلد نیست. خب ولی اینا مسائل لازم. بعد این بنده خدا گفت آمدیم بیرون. بیرون که آمدیم بله صحبت شد، من گفتم آقا این را عیب نداره، چون اگه اینا همه چیز یه بار میگفتید یاد میگرفتم دیگه به شما نیاز نداشتم. همین که اینا یاد نمیگیرن باعث میشه که شما این مرتب اینا را به اینا بیان بکنید. در هر صورت چی میخواستیم عرض بکنیم؟ مطلب بعدی گفتم که این مطلب اول به خاطر اینه که شاید این در جاهای مختلف فرمودن و اینا به هر حال یک دست نشد. اما مطلب دوم مهمتره، این اساسیست، این یک نقد اساسیست و آن این است که این که فرمودن شرط دینی بودن یک علم این است که یک تلاقی و ارتباطی یا به تعبیرشون مرز مشترکی پیدا کنه. چجور مرز مشترک پیدا بکنه با دین؟ از حیث توصیه، یعنی یه علمی باشد که یا ماهیت و ساختارش توصیه است، دستوریه، دستور ارزشی صادر میکنه، مثل علم اخلاق، علوم تربیت، اینا اینجوری هم دیگه. اصلا علم اصالتا برای توصیه است. اگر معرفت و توصیف و تبیین هم داره، اون به خاطر اینه که مبتنی بر اینه، بدون اون نمیتونه. ولی اگه میتونست بدون اون معرفت توصیه کنه، به معرفت کاری نداشت، یعنی به توصیف کاری نداشت، به تبیین. یا نه، علم مثل علم اقتصاد که مثال زدن، که اولا کارش توصیف و تبیینه، نظام عرضه و تقاضا و بازار و اینا رو بیان میکنه، اما البته فارغ از توصیه و دستور و ارزش و اینا هم نیستش. این درسته البته که اگر علمی این خصوصیت رو داشته باشد، در مصب به این قرار میگیره که دینی باشد یا غیر دینی باشد، ولی اختصاص نداره که ما این رو منحصر بکنیم به این علوم. نه، همه علوم میتوانند مرتبط با دین باشند، تلاقی با دین پیدا کنند. تلاقی با دین فقط در حیث توصیه نیست، بلکه مبانی هستی شناسی، دین که توصیه میکنه یه مبانی هستی شناسی داره. شما ولو دین رو به توصیه ها و ارزش ها، باید ها نباید ها هم تعریف کنید، این نداره. بگید دین یعنی این، شرع علیکم من الدین ما وصا، بحث توصیه است. عیب نداره بگید دین اصلا ساختارش توصیه است، اما توصیه ایست که مبتنی بر معرفته، یعنی حکمت عملی است که مبتنی بر حکمت چیه؟ نظریه دیگه. بدون حکمت نظری که نمیشه. خب دین لذا خودش حکمت نظری هم داره. عقل نظری اینجا اون وقت به میدان میاد، فقط عقل عملی نیست، یعنی ارتباط برقرار میکنه. ولو علم فیزیک شد، علم زیست شناسی شد، علم نمیدونم فلسفه شد، حالا هر چی شد که مستقیما کاری به توصیه نداره، به هر حال مبانی هستی شناسی داره یا نه، مبانی انسان شناسی دارد یا نه، مبانی معرفت شناسی داره یا نه، قطعا داره دیگه. مگه میشه یک علمی بدون این مبانی باشه؟ اون وقت در اون مبانی دین اون مبانی را داره، یعنی توصیه ها و تعالیم دین اون مبانی را داره. بسیار خوب، اگر بخوام ببینیم حالا یک علمی دینی هست یا دینی نیست، اینم یک معیاریست، یک محکیست، اختصاص نداره. پس لذا همه ی علوم را ما میتونیم در این موضوع بحثمون داخل بکنیم، نه اینه که بگوییم مثل عدم ملکه است که نه، اول باید یک قابلیتی پیدا کنه که بیاد در وادی تو علم، باید بیاد در وادی توصیه، تا از طریق این توصیه ارتباط با دین پیدا کنه، اون وقت بگیم حالا یا دینیه یا چه؟ یا غیر دینی. میگم نه، همه علوم، حتی علم ریاضیات، حتی علم منطق، منطق قانون و عالی و یقی رعایته ان قطع الفکر و هازا قایته، دیگه اینم باشه. نه، حتی علم نحو، علم نحو هم یه گونه برای یه موانعی داره دیگه، موانع آخرش به هستی شناسی، انسان شناسی که برمیگرده، معرفت شناسی داره. حالا این مبانی انسان شناسی، معرفت شناسی یا هستی شناسی برای بعضی از علوم مثل رگ حیاته، مثل فلسفه. فلسفه اصلا خودش اینو هستی شناسیه دیگه. خب بالاخره فلسفه در هستی شناسی یا الهی میشه یا مادی میشه. خب الهی اگر شد دینیست، بله، اگر مادی شد چیه؟ غیر دینیست یا ضد دینیست. پس این معیاری که ذکر فرمودن برای اینکه بخوایم یک علم را به دینی بودن یا غیر دینی بودن توصیف بکنیم، این حالا هر جور شما دین رو تعریف بکنید، از نظر حقیر این معیار هیچ گونه توجیهی نداره که بگیم منحصر به اینه، دایره خیلی از این وسیع تره. خب وقتم گذشته، فردا هم که روز شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام است، روز ها معمولا تعطیله، ان شاء الله عمری باشه روز دوشنبه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.